طرف بانک مرکزی؟
والله خب این انتقاد
شنیدید
بلاخره...
یا نشنیدید؟ بله مطالعه هر... کردید یا نکردید؟
چه مطالعه؟ ببینید مطالعه که به وفور شده. شما حتما بر اساس جزئیات
نه من عرض میکنم که اصلا مقاومتی داشته بانک مرکزی یا نه، اینو پاسخ بدید. خب اگر مطلع هستید
خب
اگر نیستید
داشتن بید. بله داشتن.
خب چی بوده دلیل مقاومتشون چی بوده؟
خب بالاخره بانک‌های مرکزی من جمله بانک مرکزی کشورمون خدمت بیشتری در تولید این آمارها داره.
بله.
در دنیا هم اینطوره. نهادهای توسعه‌ای به نام مراکز آماری چندین سال بعد از بانک‌های مرکزی ایجاد میشن.
بله.
ولی به دلیل تخصصی شدن موضوعات خب بانک‌ها روی تخصص بانک‌های مرکزی روی تخصص خودشون که بانکداری و بحث‌های مربوط به سیاست‌های پولی و مالی و ارزی تمرکز کردن، مراکز آماری هم روی تخصص خودشون که تولید آمار هست. لذا در دنیا ما یک واحد داریم که تولید آمار میکنه.
نه خب چرا بانک مرکزی اینو قبول نمیکنه؟ خب بالاخره اینکه منطقی است دیگه، روند تخصص شدن پیش میره و ممکنه که مسئولیت رو تغییر بکنه در این روند. چرا بانک مرکزی مقاومت میکنه؟
من پیشنهادم اینه که این سوال از خودشون بکنه.
خیلی متشکرم آقای حسین زاده.
خدا حافظ شما.
بابای دکتر جواد حسین زاده، معاون اقتصاد و محاسبات ملی مرکز آمار ایران، در خصوص تصمیم دولت مبنی بر تعیین مرکز آمار به عنوان مرجع رسمی و انحصاری اعلام همه آمارها صحبت کرد. به عنوان آخرین گفتگوی برنامه امروز رویداد هم بریم به سراغ بحث خصوصی سازی در کشورمون. معاون واگذاری سهام و بنگاه های سازمان خصوصی سازی با تشریح موانع خصوصی سازی در کشور خاطر نشان کرده که خصوصی سازی صرفا انتقال مالکیت نیست، بلکه در این زمینه باید موضوع رقابت پذیری، توانمندی بخش خصوصی و تسهیل فضای کسب و کار هم مورد توجه قرار بگیره. خانم آلیپور با اشاره به اهمیت کوچک شدن دولت و واگذاری های دولت به بخش خصوصی گفته که در این زمینه اقداماتی انجام شده، ولی این احساس همچنان به فعالان بخش خصوصی منتقل نشده که سهم دولت کاهش پیدا کرد. خود خانم آلیپور رو خط تلفنمون هستند، در این باره باشون بیشتر صحبت میکنیم. خانم آلیپور سلام بر شما.
منم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. خانم علیپور، نکته مهمی رو در صحبتتون اشاره کردید و اون هم این که خصوصی سازی صرفاً انتقال مالکیت نیست و این در واقع یک فرایندی است خصوصی سازی که باید ادامه داشته باشه بعد از اینکه خصوصی سازی هم اتفاق میفته. چرا در اون در واقع پروتکلی که در نظر گرفته شده برای خصوصی سازی در کشور ما این مورد توجه قرار نگرفته واقعا در طی این سال ها؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که اشاره فرمودید، منم در عرایزم مرتب این رو دارم تکرار میکنم، برمیگرده به بخشی از بحثای نظری که در ابتدای ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از طرف مقام معظم رهبری مطرح بود و اون این بود که آیا همه اهداف مربوط به سیاست ها باید همزمان با هم دیگه پیش برن یا بخشیش تقدم داره، مثلا موضوع رقابت پذیری و یا بحث ایجاد یا تسهیل محیط کسب و کار که الزام قانون شد در اینکه حتما یه قانونی برای تسهیل در محیط کسب و کار به تصویب برسه، اینا باید اول انجام بگیره، محیط آماده بشه، ما اطمینان پیدا بکنیم که شرایطی که مصادف بوده با دادن امتیازات یا رانت‌های خیلی ویژه‌ای به شرکت‌های دولتی و بخش‌های دولتی در فعالیت‌های اقتصادی باید حذف بشه یا نه، میتونیم همزمان هم موضوع انتقال مالکیت‌ها رو انجام بدیم و هم به موازات اون این بحث‌های مربوط به توانمندسازی بخش خصوصی، ایجاد فضای رقابت‌پذیری و تسهیل محیط کسب و کار رو همزمان میتونیم در واقع پیش ببریم. و موضوع مهمتر هم که بحث آزادسازی قیمت‌ها بود که کماکان هنوز یکی از پیچیدگی‌های اجرای برنامه خصوصی در کشور هست. خب همون موقع در واقع استراتژی که در وزارت اقتصاد و مسئولین مربوطه مورد اتخاذ قرار گرفت، این که همه اینا میتونه همزمان با همدیگه در یک باگ مهندسی کنار همدیگه پیش بره. امروز که خدمتون هستیم باید اعلام بکنیم نتونستن اینا همزمان با همدیگه پیش برن. یعنی در گزارشات رسمی که مجلس محترم کمیسیون اصل 44 و سازمان بازرسی یا دستگاه‌های مربوطه به طور مرتب از رصد بخش‌های مختلف قانون و سیاست‌ها ارائه می‌کنند، اذعان می‌کنند که موضوع واگذاری این بحث‌ها رو داشته، این اشکالات رو داشته، ولی کماکان بخش‌های دیگه هنوز به موازات موضوع انتقال مالکیت‌ها پیش نرفته و هنوز اون احساس به فعالان اقتصادی منتقل نشده که در یه شرایط برابری برای فعالیت‌های اقتصادی میتونن کار بکنن، یا و یا اینکه این صدور مجوزها به حداقل و یا حتی حذف کامل رسیده و بحثای اینچنینی که حالا یه بخشی
خانم آلیپور با توجه به این ناکامی در موفقیت این امر مهم در کشورمون، فکر میکنید که الان ما باید که بازگشت به عقب داشته باشیم؟ یعنی بیایم به تعبیر شما و فرمایشتون اول زمینه ها رو متوقف کنیم، الان خصوصی سازی رو، بعد بیایم کار بکنیم روی ایجاد زمینه ها، یا اینکه اصلا از اول هم میدونستیم که ایجاد و در واقع رسیدن به این الزامات کار اصلا میسر نیست؟ مثلا تحصیل فضای کسب و کار خودش الزاماتی میخواد که شاید به نظر میرسه که تا به الان هم ناموفق بوده، شاید ممکن نیست، یا حالا توامندی بخش خصوصی شاید از راه‌های مختلف بتونه انجام میشه، اما مثلا رقابت پذیری بازار و اینها، نظرتون چیه؟ بهتر هست الان متوقف بشه خصوصی، برگردیم عقب، یا نه اصلا دستیافتنی نیست اون الزامات؟
صرف نظر از این که به هر حال موضوع خصوصی بحثیه که اول در کشورهای دیگه مطرح شده و ما از تجربه اونها قطعا باید استفاده بکنیم. آموزه دینی هم هست که به هر حال تجربه از علم بالاتره و قطعا ما در فرایندهای خودمون از تجربیات این موضوع در کشورهای دیگه استفاده میکنیم. اون چه که نشون میده تاریخچه بحث حقوق‌سازی در بقیه کشورها، هر کدوم از کشورها با مشکلاتی در حوزه خودشون مواجه بودن، چه اونایی که میخواستن صرفا بحث واگذاری رو انجام بدن و آزادسازی ها به مراتب و خیلی زودتر از این انجام گرفته بود بعد از بحران های 1937 و اینا که سهم بخش دولتی در فعالیت های اقتصادی خیلی زیاد شده بود در کشور و فکر میکردن که بحث شکست بازارها یه دلیل خیلی جدیه برای اینکه دولت سهم قابل توجهی در اقتصاد رو بگیره. الان دیگه تقریبا متفق قول هستن که موضوع خودسازی مشکلاتی رو داره، هر کسی با توجه به وضعیت اقتصادی کشور خودش، که بالاخره باید بپذیریم این کشور در شرایطی بوده که در زمان ابلاغ سیاست‌های کلی بین 80 تا 85 درصد اقتصاد دست دولت بوده و حتما اون آجرای اولیه بنایی رو که می‌خوایم طراحی بکنیم هنوز که آمادگی خودش رو نداشت، ولی قطعا در فرآیند خصوصی برگشت و عقبی وجود نداره. یعنی ما اصلا در هیچ موردی نه فرایندش رو توصیه میکنیم که بدعی بشه و نه برگشت به عقب رو توصیه میکنیم، بلکه قطعا ما راهکارهای خودمون رو باید تغییراتی رو توش ایجاد بکنیم که مطمئن بشیم این برنامه خودسازی به طور کامل اجرا بشه، چون اصلا یک نسخه اجتناب ناپذیر برای اقتصاد کشوری که حالا یه بحث بسیار
با این دلایل ریشه‌ای که شما بهش اشاره کردید برای ناکامی چطور میشه مثلا راهبرد، چه مثلا فرض کنید که چه راهبردی میشه تغییر داد که اوضاع فرق بکنه؟
ببینید به عنوان مثال قانون تسهیل محیط کسب و کار بعد از چند سال بعد از ابلاغ خود قانون اصل 44 به تصویب میرسه. خب الان باید رصد بکنیم ببینیم که آیا این قانون به طور ویژه داره اجرا میشه یا نه.
نه دیگه اجرا نمیشه دیگه، منم همین عرض کردم که با توجه به اینکه امکان ظاهرا دستیابی بهش ممکن نیست،
پس ما یه مشکلی که داریم اینه که یعنی الان مشکل قانون نداریم، چون به نظر ما میاد قانون اصل 44 و قانونی که مطابق به اون به تصویب رسیده در حال حاضر کفایت میکنه. اون چه که الان به عنوان آسیب شناسی موضوع باید به رسیدگی بکنیم، اگر از باب تخصصی بحث این فرمایش شما موضوعات حاشیه‌ای رو دیگه شامل حالش نمیشه که من فکر می‌کنم اون خود اون یه ماجرای خیلی طولانی و درازه. اگر از باب کارشناسی
خیلی کوچ چند ثانیه بیشتر وقت نداریم.
بله اگر از باب کارشناسی موضوع در واقع بخوایم نگاه بکنیم، ما فهم میکنیم همین مسیر رو باید اصلاحاتش رو در واقع انجام بدیم و یه رصدی بکنیم.
حالا ایشالله توی فرصت مناسبتر این اصلاحاتی که مد نظر شما تو بیشتر و جزئی تر بهش میپردازیم. خیلی ممنونم خانم علیپور عزیز. خدا حافظتون باشه. خانم دکتر زهره علیپور معاون واگذاری سازمان خصوصی سازی همراه ما بودن. در خصوص روند خصوصی سازی باشون صحبت کردیم و به ترتیب می‌رسیم به پایان برنامه امروز رویداد. خدا حافظ.
بعد از ظهرتون بخیر دوستان عزیز، شنونده رویداد رو با هم شنیدیم، مجله تحلیلی خبری. امیدوارم که مورد استفادتون قرار گرفته باشه. 13:11 رادیو گفتگو.
گوشه هایی از تاریخ پهلوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو. یادداشت‌های علم رو که پیرامون مسائل متعددی است به دلیل اهمیت اونها و برای آگاهی شنوندگان عزیز، خیلی به اختصار در برنامه‌های گذشته قسمت‌هایش رو بیان کردیم، در این برنامه هم ادامه میدیم. در یادداشت‌های علم متوجه میشیم که در سال 55 به تدریج تظاهرات، اعتراضات و نوشته ها، شعارها علیه رژیم رو به افزایشه و مرتبا در این زمینه بین علم و شاه صحبت میشه و نکته مهم قضیه این است که شاه در این مقطع خیلی قادر به کنترل خودش نیست و در این حال هم نمیدونه چی کار باید بکنه، در این حال نمیتواند توجیه بکنه و این مسئله بسیار مهمیه. حالا من یه قسمتی رو از این رو میخونم که مربوط هستش به همون اوایل سال 55. میگه که دانشجویان دانشکده بابلسر اینها رئیس دانشکده رو کتک زدن. بعد فهمیدم که اطلاع به من رسیده، خیلی هم جای تعجبه که ما بالاخره نتوانستیم این دانشگاه ها رو اداره کنیم. این خیلی مطلب مهمیه. اینو قبلا میگفتن که ما تو کشور بر همه اوضاع مسلطیم، بر همه جریان ها مسلطیم. حالا اینجا شاه میگه که این جمله خیلی مهمه که میگه ما نتوانستیم این دانشگاه ها رو اداره کنیم. اگر در کشوری بود که کاری انجام نمی شد قابل قبول بود، ولی در اینجا چرا؟ عرض کردم یه مقداری تنبلی و بهانه‌جویی، یه مقداری تحریک خارجی، یه مقداری هم معایب کارهای ماست. فرمودن چه عیبی است که ما نمی دانیم؟ ملاحظه کنید حتی در ابتدای سال 55 شاه این تصور که اصلا عیبی تو مملکت وجود داره یا عیبی در فرماندهی شاه یا سلطنت شاه وجود داره نداره، میپرسه که چه عیبی در ما هست که ما نمیدانیم. عرض کردم احساسات جوانها را نمیدانیم، گرفتاری های خانوادگی و عقده های آنها را نمیخواهیم درک کنیم، گفت و شنود با آنها نداریم، وقت هم صرف آنها نمی کنیم. آن وقت دشمن با زیرکی و هوشیاری انگشت روی کوچکترین معایب ما میگذارد. اینجا بود که شاهنشاه دیگر چیزی نفرمودند، قدری فکر کردند. عرض کردم از وضع دانشجویان ایرانی در خارج از کشور هم که خبر دارم، این همین مطلب صادق است. باز هم چیزی نفرمودند و امری صادر نکردن. در صورت که قبلن وقتی علم از این صحبت ها میکرد، شاه برمیگرد جوابشو میداد و میگفت نه اینطور نیست، ما درست میکنیم و گزارش ها غلطه. ولی از اوایل 55 که شاه احساس میکنه که قادر به اداره وضعیت کشور، در حالی که در گسترش اعتراضات هست، نمیتونه کاری بکنه. به این ترتیب به پایان یکی دیگر از برنامه‌های گوشه‌ای از زندگی خاندان پهلوی میرسیم.
دوستان خوب شنونده رادیو گفتگو برنامه های مختلفی داره و شما که شنونده این شبکه هستید کم و بیش با برنامه های ما آشنایید. ما در این شبکه هیچ مسابقه ای نداریم و از این شبکه جایزه ای برای هیچ برنده ای در نظر گرفته نشده. در هیچ کدوم از برنامه های رادیو گفتگو مسابقه ای طراحی نشده و اگر کسی احتمالاً با شما تماس گرفت و ادعا کرد که شما برنده مسابقه از این شبکه هستین، این ادعای کذبه و از رادیو گفتگو به هیچ وجه در این باره اقدامی صورت نگرفته.
یار
بدین زاری کسی به
عشقم چون برایی، به عشقم چون برایی، من چه دانم، 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 من چه دانم. منم در موج دریاها عشقت، موج دریاها عشقت، موج دریاها عشقت، مرا گویی کجایی، 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 من چه دانم، 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 من چه دانم. منم در موج دریاها عشقت، موج دریاها، کجایی، 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 من چه دانم، 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 من چه دانم. قربانگاه جان ها، مرا گویی به قربانگاه جان ها، نمی ترسی، نمی ترسی کایی، من چه دانم، من چه دانم، من چه دانم، من چه دانم. مرا گویی، مرا گویی چه می جویی دگر تو، ورای روشنایی، من چه دانم، من چه دانم، چه دانم، من چه دانم. شبی بر بود ناگه، شبی بر بود ناگه، شمس تبریز آیز من یک داد و تای، من چه دانم، من چه دانم، من چه دانم، من چه دانم، من چه دانم.
از اینکه رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردین از شما عزیزان سپاسگزاریم. شما خوبان میتونید نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو با ما در میون بگذارید از طریق شماره پیامک شبکه رادیوی گفتگو 30010-35. اما در ادامه برنامه ها و آخرین برنامه بخش نخست برنامه های رادیو گفتگو با عنوان گفتگوی